خب سوره بقره دو جز زیادتر است، از این رو یعنی برنامه را زیادتر میگیرد، میتونه که برای کسی که در علم ابتدا میکند وزنی تر شد. از این رو شروع میکنیم در تفسیر سوره، از سوره عمه سر میکنیم تا آخر قرآن انشاءالله. ولی به سبب اون که گفته بودن که بعد از عید ما شروع میکنیم، ولی روزش که مشخص نبود، ما حاضر درس یک عمومی میگذاریم و بعد درس اساسی از درس آینده شروع میشود. فقط تصور داشته باشیم که تفسیر چی است، یا اینکه در تفسیر ما چی را میاموزیم. اصلا انسان نظر بکند در این دنیا خداوند وقتی او را خلق کرده است و او را بیهوده نگذاشته است، به حال خودش نگذاشته است. یعنی در قرآن کلمه سودن یعنی بیهوده، او را نگذاشته است که دیگه خلقش کرد دیگه چیکار میکنه بکنه. چگونه که ولله المثل الاعلا، یک انسان فرزند تولد میکنه دیگه پروای ندارد که فرزندش چیکار میکنه چیکار نمیکنه، برای او اهمیت ندارد که او خدا را میشناسد او خدا را نمیشناسد، او عبادت میکند عبادت نمیکند، شریعت رعایت میکند شریعت رعایت نمیکند، برای پدر مادر اهمیت ندارد، یا که برای یک معلم اهمیت ندارد که طلبه میخونند نمیخونند، آداب میگیرند نمیگیرند، پابند علمی آموختگیشون میشوند نمیشوند، این را پروا ندارد. الله سبحانه و تعالی اون خالق یگانه ببینید که از معلم و از پدر و مادر و از همه جه ها بالاتر رحمی بنده هاش و خوردگی است که این خیلی بی‌پروا نسبت بنده هاش نیست، برای اونها هر زمان پیامبر فرستاد و با بعض پیامبران کتاب ها فرستاد، با اون پیامبرایی که با کتاب نداشتن کتاب های پیشینه برای مردم تعلیم میدادند، و یکی از اون پیامبران و کتاب هایی که برای ما مسلمان ها فرستاده شده است، این پیامبر صلی الله علیه و سلم رو همچون پیامبر و پیامبر آخری زمان تا روز قیامت و کتابی به نام قرآن که آن چی است؟ کتاب است که تا روز قیامت این عمل کننده است. کتاب های دیگر، نشانداد های پیامبران دیگر با آمدن این رسالت، با آمدن این قرآن دیگر متوقف می شوند. اون چیزی که در قرآن آمده است اون عمل میکنند. حتی اگر عیسی علیه السلام که در آخری دنیا می آید با او گفته ها و با او کتاب های انجیل دیگر عمل نمیکنند، به همین قرآن عمل میکنند. دانستن تفسیر چی اهمیت دارد؟ یکم این که اصلا زبان ما زبان عربی نیست، ما گفته های خداوند مستقیما نمیدونیم، و برای دانستن گفته های خداوند زبان عربی را دانستن در کار، و چون برای همه میسر نمی شود زبان عربی را دانستن، الحمدلله که خداوند موفق گردان بعضی دانشمندان را که گفته های خدا را ترجمه کنند. ولی ترجمه قرآن این خود قرآن نیست، بعضی معناهای قرآن است. فهمیده شدیم؟ اگر یک کس قرآن میخونه باید که وضو داشته باشد، باید که خب در حالت بی‌وضویی نباشد، و به خواندن قرآن انسان اجر میگیرد، ولی به خواندن ترجمه قرآن اون ختم قرآن حساب نمیشود. ترجمه قرآن و اون ثواب و اجری را که و اون حکمهایی را که به وضوگی و امثال اینها هست در غیر قرآن نیست.
بحثی تا بحثی چوشنبه رو میخوام بحثی چوشنبه
میشه
دیگه بحثش خیلی
چوشنبه بحث میشه
ایره اجو خیلی میکنم.
یعنی فهمیدین که خوندن ترجمه قرآن خوندن قرآن نیست، اینچنین خوندن تفسیر هم خوندن قرآن نیست. این ترجمه و تفسیر فقط آن چیزهایی را که گفته خداوند در قرآن به زبان عربی دلالت میکند معناهای اونها و ما به فهمیدن و به دانستن گفته های خداوند و نشان دادهای خداوند در این دنیا زندگی کرده نمیتونیم. کسی که به غیر گفته های خداوند در این حیات عمر به سر برد، حیات بهوده برده است و در اون حیات یگان بهره نبرده است و اون حیات، حیات مثل بازی است و مثل یک چیزی بهوده است و مثل کودک حیات گذرانده است. ولی وقتی که انسان گفته خدا رو میدوند، گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میدوند و زندگی به سر میبره، اون زندگی رو به معنای زندگی به سر برده است. یعنی حیات رو فهمیده است، یا زندگی رو فهمیده است، یا زندگی چی مقصد دارد اون رو فهمیده است و حیات به سفر میبره. تفسیرها چند نمود میشوند و از جمله تفسیرها هست که تفسیرهای کلمات قرآن هست. مو کسی آمد او طرف نگاه نکنه، او طرف یکون معلومات نیست، معلومات ها را شما از جا میگیرید. ببینید تفسیر میشود وقتی که شما ممکن است که یک تفسیر میخونید یا دو تفسیر میخونید در طول عمر تو و میبینید که یک کسی دیگه گپ میزند، گپی او، یا یک کس میبینید دینداری و خدا ترسی او را، دینداری و خدا ترسی او برای شما یک چیزی تعجب آور میتواند که ما هم تفسیر خوندیم، ما هم یک کتاب، نه دو کتاب یا سه کتاب تفسیر خوندیم، ولی چرا مثل او اینگونه فهمیش قرآن نداریم یا مثل فهمیش او اینگونه ترسی خدا در ما نیست؟ سببش چی است که اون کس وقتی تفسیر خونده است، تفسیری او از تفسیری ما فرق میکنه؟ این برای اون است که تفسیرها چند بخش ها دارند. تفسیری هست که همون مفسر اهمیت زیاد میتیاب سری کلمه ها، مثل تفسیری جلالین فقط برآوردگی است بعضی معانی دشوار قرآن، بعضی کلمه هایی که معنیش دشوارتر است همون را با زبان عربی شرح تفسیر دادگی است. تفسیرهایی هستند که آنها بیشتر سری صرف و نحو و بلاغت قرآن تمرکز میکنند. بعضی تفسیرها دانشمندهای ساحه زبان هستند و اون چیزی که اهمیت میتیان و چی است صرف، نحو، بلاغت و این چیزا. و وقتی که انسان این کتاب را میخوند اون بسیار چیزهای قاعدوی هستند. اون قاعده ها یعنی درباره مثلا روحانیت، در برای ترسی خدا در این چیزا گپ نمیزنه، اون فقط گپ میزنه کدومش فعل است، کدومش حرف است، کدومش اسم است، کدومش ظرف است و امثال اینها. یعنی درست است برای ما یک معلومات میتیاد، ولی معلومات صحیح معین میتیاد، معلومات زبان شناسی را میتیاد، معلومات خدا شناسی را برای ما تامین نمیکنه دو دانشمند. از این تفسیری کردگیش تفسیری هست که اهمیت زیاد خب سری مسئله تاریخی میکنن و تفسیرهایی هستن که در باره اعجاز قرآن اهمیت میکنن. مثلا بعضی سخنهایی هست که انسان، مثلا جمله بندی هایی هست که بسیار جمله بندی های اعجاز کننده است. اعجاز کننده به کدام صورت؟ به این صورت که دیگر کس مثل این سخن گفته نمیتونه. مثلا خب بعضی کسا دعوا کردن که قرآن شعر است و یعنی این نسبت دادن به ادب و ادبیات، و چون در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم ادب و ادبیات خیلی در اوج بالاش رفته بود در مردم عرب و حتی برای کسانی که به شعر و ادب علاقه مندی داشتن برای اونها بازارها بود، در بازار همین خیلی جایهای بلند کرده میشد، شاعرها میبرومدن شعرهاشون رو میخوندن، هر کسی که شاعرتر و شعرش روانتر و گواراتر بود در همونجا دیگر مشهور میشد و آدم میگفتن این شاعر بهترین شاعر است و این درجه دیم است، در فلانش درجه سوم درجه بندی میکردن و یا که میدونیستن که بهترین شاعرهای ما فلانی 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 هستن. در همون زمانی که آنها بهترین سخنورا و شاعرها و سخنگویا داشتن الله سبحانه و تعالی قرآن نازل و این قرآن وقتی که با او نظر کرده می شود از جانب ادیبان می بینند که چند نمودی ساحه های ادبی در اونجا بیان شده گید. یک شاعر ما می دونیم که شعرهای کودکی می نویسد، یک شاعر می دونیم که شعرهای حجوی می نویسد، یک شاعر می دونیم که مداح است فقط تعریف می نویسد، یک شاعر می دونیم فقط تنقید می نویسد. لیکن یک شاعر همه این ساحه ها را هم برای کودکان نوشته بتوند، هم برای کلان ها، هم حجو بنویسد، هم مدح بنویسد، این همه ساحه های شعری و ادبی را نمیتوند یک آدم نوشته بتوند. فقط او در یک ساحه یا دو ساحه میتوند که شعر بنویسد. ولی آن چیزی که در قرآن اومده است همه ساحه های ادبی را فرا گرفتگی است که از اینجا اون کسانی که عالم و دانشمند ادب هستند و در شعر و شاعری مرتبه بالا رسیدگی هستند، آنها میفهمند که این قرآن کلام انسان نیست، گفته ای انسان. اگر گفته ای انسان می بود اینها میتونستند، ولی آنگونه که در قرآن اومدگی است یگان تای آنها نمیتونند. و هر یک ساحه‌ای را که بود در قرآن ذکر شدگی هست با درجه بلندی بیان و چی تعبیر اومدگی است. مثلا یکی از شاعران دعوا کرد، گفت که من مثل همین قرآن گفته میتونم و ایجاد کرد یک چیزی، گفت الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل له خرطوم طویل و ذنب قصیر، همین خیلی گفته اعوذ بالله، یک چیزی را ایجاد کرد. یعنی که خیلی که سوره القاریت و ملقاریت هست و امثال اینها سوره هایی که هستن، به همین رویش به همین منوال او هم یک چیز ایجاد کرد و گفت الفیل مل فیل و ما ادراک مل فیل. گفت فیل، فیل چیست؟ تو چی دانی که فیل چیست؟ یک حیوان است که خرطوم دراز دارد و دومی کوتاه. خب ببینید که این چیز را گفت، ولی ادیبها و عالمان ادب میدونن که گفته او چی قیمت دارد و گفته قرآن که القارعه مل قارعه و ما ادراک مل قارعه چی معنا دارد، چی قیمت دارد، ارزش و قیمت اینها را ادیب ها و علمای فن ادب میدونند. و گفتند که در حقیقت این نفری که دعوا کرد این گپ را گفت خود را شرمنده ساخت. توجه کنید، اون گفت که من میتونم و همین خیل نوشت ولی خود را شرمنده ساخت. شرمنده ساختنش از کدام جهت بود؟ شرمنده ساختن از این جهت بود که علما میگن که وقتی که یک چیز گفت، مثلا میگه که گفت که الفیل، خب فیل، بعد میگه که مل فیل، فیل چیست؟ سوال میکن و ما ادراک مل فیل، تو رو چی دانون، از کجا میدونی که فیل چیست؟ خب به این گونه سوال اومد، به سوالی که در قرآن هست الحاقه مل حاقه و ما ادراک مل حاقه، القارعه مل قارعه و ما ادراک مل قارعه. نه در باره حاقه، در باره قارعه وقتی خداوند سوال میکن و میگه که این چیست و از کجا میدونی که این چیست، در حقیقت اون قارعه و حاقه را که الله سبحانه و تعالی سوال میدید اون را نه پیامبر میدونیست و نه آدم ها. یک چیزی را سوال میدید که آدم ها او را نمیدونن، ولی وقتی که سوال میگه که فیل، فیل چیست؟ آیا فیل را مردم نمیدونن که چیست؟ کودک خردسال اگر پرسی که فیل چیست میدونن که فیل چیست. یعنی یک چیزی را سوال داد که او برای همه معلوم است. اینجا اون شرمندگی خودش رو براورد و خداوند گمراهش کرد و نفهمید که تنها گفتن این معنای قیمت گفه ندارد. اون گفتن باید که مفهوم و صورت ادای معنای معین را داشته باشد که وقتی که خداوند یک چیز سوال کرد اون چیز در حقیقت نامعلوم بود، مردم در حقیقت نمی دونستن که قارعه چیست، نمی دونستن که الحاقه چیست و امثال چیز، این چیزهایی را که خداوند سوال دادگی است آنها چی هستند؟ نامعلوم بودند برای خواننده و خداوند خودش بیانشو میکنند. ولی این کس یک چیزی را سوال داد که برای همه معلوم است، با اومد بیانش کن. و بعضی علما این گونه چیزهای بلاغی را از قرآن جستجو میکنند میبرورند و بعضی تفسیرهایی هست که تفسیری بالمعصور میگن. تفسیری بالمعصور، معصور آن چیزهایی که از یک نفر به یک نفر دیگر همچون آثار به ما رسیده است، یا همچون حدیث یا همچون اثری به ما رسیده است، از صحابه است یا از پیامبر صلی الله علیه و سلم یا از تابعین است، تبع تابعین است، معنای آن گفته های خداوند که اونها گفتند به همان صورت بیان میشود. از جمله تفسیرهایی که با ما گفتیم یکی از نمودهاش صرف و نحو اینها هستند، تفسیر نصفی است. خب یک از تفسیر نصفی خوندگی است، ولی ممکن است که بعضی حالتها رعایت شریعت در او سست است، خدا ترسی در او سست است، ممکنه که سطر رعایت نمیکنه خواهر، ممکنه که برادر مثلا بعضی حقوقهای و قویده های شریعت ها اجرا نمیکند، زیرا که در اون تفسیر نصفی بیشتر اون چیزهایی که ما داریم مسئله های صرفی و نحلی هستند. گرچنده دارد تفسیر قرآن را که میشود از اون استفاده کرد، ولی تمرکز زیادتر سری این مسئله است. مسئله دیگری که گفتیم قرآن هایی میشوند که تفسیر هایی میشوند که تفسیر اعجازی لغوی و امثال اینها هست، این در تفسیری مشهور است که در این باب در بیان بلاغت و اعجاز قرآن تفسیر کرده است. تفسیر مامش از خاطر برومد مشهور است. این تفسیر تبری نیست. امام جلیل تبری یکی از امام های تفسیر است. تفسیر معصور. حوزه من در باره باید میگم. فقط میخوام این تفسیر الخازین است. تفسیر الخازین. تفسیر الخازین است و برخ. تفسیر الخازین. بعد تفسیرهایی هستن که بیشتر سر احکام تمرکز کردگی هستن. مثل تفسیر قرطبی است. این تفسیر قرطبی آیات الاحکام است. تفسیر آیات الاحکام. یا تفسیر جساس. تفسیر جساس هست. که اینها بیشتر به احکام، مثلا چی فرض است، چی سنت است، چی مباح است، یا اینکه یک آیت چند حکم رو در بر میگیرد و امثال اینها در این تفسیرها اومده است. بعضش فقط آیت های حکمی را، یا اینکه تفسیر میکند میرود، ولی آیت های حکمی را اساسی زیاد کرد. مثلا در تفسیر قرطبی یک مسئله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حدود 12 مسئله را حل میکند. در یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در بسم الله الرحمن الرحیم 37 مسئله است. یعنی که او حکم ها را میبیند که از اینجا چی حکم دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثلا در نماز هر یک رکعت گفته میشود یا نه، حکم اینها را میگه و امثال اینها، یا بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، علیکم السلام. یک نیم ساعت بعد برای درس داریم. نیم ساعت. یعنی چگونه که گفتیم تفسیرهایی هستن که آیات احکام چی میکنن، از اون جمله تفسیر طبری، تفسیر قرطبی و تفسیر جساس و امثال اینها. تفسیرهایی هستن که گفتیم که بالمعصور است، مثل ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر در مورد چی است؟ در مورد بالمعصور است. اول آیت میارد، در دیگر جای قرآن همون گپ شرحش آمدگی است. اگر آمدگی باشد اون گپ قرآن میارد، بعد از اون بجوینده که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم همین آیت شرح داده باشد، او حدیث ها را میارد. بعد از اون در جایی که از صحابه کرام در مورد اون آیت یا اون کلمه یا اون حکم گفتی آمده باشد، اونها را میارد. همین خیلی یک چیزهایی را میارد که اونها اصلا همچون چی هستن، به اثر و پی در پی از جانبی کسی به ما رسیده هستن، اونها را بیان میکنه. روایتی بله، همین معصور روایتی هست بله. و تفسیرهایی هستن که کشاف حضر یک دقیقه نصفی در بوره چی است؟ زمخشری من خواهدین گفتم تفسیر زمخشری است. تفسیر کشاف از امام زمخشری دیار الله زمخشری این کس بیشتر در گفتیم چیزهای ایجاد قرآن اهمیت زیاد داده گرد، چیزهای منطقی و چیزهای بلاغت قرآن. خیلی دانشمندان علمی بلاغت بیشتر به همین کتاب کشاف مراجعت میکنند. علم بلاغت این سخنوری است، یک علم است که اون برای ما نشان میدهد که چگونه سخن گفت، جمله را چگونه بست، یا که یک مفهومی را که در سرت هست برای مردم چگونه بیانش میکنی. او علم کسی که داشته باشد، علم بلاغت و بیان و سه علم دارد این علم. در این علم قایده ها هستند که با مقتضای حالی کسی که در مخاطب تو قرار دارد، مقتضای حالی همون کس سخن میگویی. مثلا یک کسی که سوادش سست هست، به اندازه فهمیشش یک کلمه را ممکن که 10 جمله بفهمد، در 10 جمله میفهمونش. وقتی که یک انسان ابتدا کننده و او چیزی را نمیفهمد، مبتدی است، میخواهی که با یک جمله بفهمونش، این جزوری بلاغت نیست. ولی یک کسی که سطح علمیش بلند است، با یک جمله میفهمد، برای او 10 جمله گفتن، این از بلاغت برآمدند. فکر انسان از روی بلاغت گپ زد، گپ او قبول میشود و گپ او مثلا برای انسان ها یعنی مقبول است و میفهمد. ولی وقتی که از بلاغت برآمد، انسان بفهم باشد، او را یک جمله که گفتی او نمیفهمد، جمله دیگری موضوع دیگر آمد نمیفهمد، همین خیلی جمله ها تا نمیفهمد که در کدام موضوع صحبت کرده است. و اگر که انسان با فهم باشد، یک مسئله را چند بار تکرار کردی، برای او هم ملال آور می شود، دیگر نمی خواهد که چی کند، گوش کند. و قرآن همه آیات های او به سطح بلندی بلاغی هستند، سطح بلندی بلاغی قرار دارند. از این رو چقدر ببینید قرآن می خونه، ما ملال نمی شیم. سوره الحمد هر روز چقدر می خونه، معنوش و عرب ها می فهمند ولی ملال نمی شوند. ولی یک شعر همین قدر سوره الحمد بخون، ملال می شه، خسته می شه، خیال می کنید که همین دهن شلپر می شه، دیگه نمی خواهی که بخونیش. ولی قرآن همین قدر می خونی، سوره الحمد همین قدر می خونی، سوره فتحه خسته نمی شه، برای که با سطح بلند بلاغی نوشته و کلام الله هست و برکت خود چه داره. ولی ببینید که حتی تکرارهایی که در قرآن میاد، تکرارهایی که قصه همین حضرت موسی علیه السلام، قصه بنی اسرائیل، چهاریه که قرآن گرفتگی است، چهاریه که قرآن همین قصه است. ولی ملال‌آور نیست. برای چی؟ برای که هر یک قصه‌ای را که در سوره دیگر می‌آید معنای تکرار ندارد، بلکه موافق طلبات اون سوره دیگر، موافق طلبات سوره دیگر اون مفهوم را ادا می‌کند. اون گپ پیشینه نیست. اون رفتنی مثلا موسی علیه السلام با کوه طور و همسالیان دیون بار تکرار نمیشد، بلکه معنای دیگری را ایفاده میبخشد. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر ممکن باشه یک نیم ساعت بعد چی میکرد درست دستیم؟ کشاف هست و خوزی نه کشاف. زیادتر چیزهای بلاغی هستن در مورد چیزهای بلاغی هست. و بعضی علما و دانشمندانی که مثلا در ساحه علم تصوف هستند، اونها زیادتر تفسیرهاشون سر مسئله های تصوفی است، مثل تفسیر روح البیان، تفسیر حقی نام دارد یکی از الحقی. این تفسیرها تمرکزشون زیادتر سر مسئله های تصوفی است. و لیکن اون چیزی که برای ما مسلمان ها در عموم از این قرآن لازم و ضرور است، فهمیدن معنای عمومی و اساسی گفته های الله سبحانه و تعالی است. یعنی چیزی صرفی و نحوی و بلاغی و تاریخی و حکم، اینها یک طرف، ولی چیزی اساسی که ما انشاءالله سری اون خواهیم تمرکز کرد، نه سری مسئله های صرفی، نه سری مسئله های نحوی، نه سری مسئله های بحث های فقهی در این چیز یا مسئله های تاریخی، بلکه اون چیزی که انشاءالله ما اینجا تمرکز خواهیم کرد سری مسئله دیگری که از اینها فرق میکند، و بعضی تفسیرها در این باره هست انشاءالله خواهیم بعد بیان کرد، مسئله که خداوند در همین سوره از من چی میخواهد، از همین بشریت خداوند چی میخواهد. من وقتی که همین سوره یا که همین آیت رو خواندم و حفظ کردم، فهمیدم و حفظ کردم، در برابر این آیت من چیکار بکنم؟ این چیزها را انشاءالله خواهیم در این تفسیر دانست. مثل اینکه الله سبحانه و تعالی میگه که انما المؤمنون اخوه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون اخوه، یکی از جزء آیات های سوره حجرات، مؤمن ها برادر یکدیگر هستند. پس ما تحلیل میکنیم، میبرویم که خداوند از بالای هفت آسمان میگه که مؤمنان برادر یکدیگر هستند. و سلام علیکم، در درس هستم در مرکز، حالی کو درس چکنیم، بعد یک نیم ساعت بعد صحبت میکنیم. خب یعنی وقتی خداوند میگه که انما المؤمنون اخوه، خب ما خونده میره رفتیم یکون بار اندیشه کردیم که خداوند در این از ما چی میخواهد. انما المؤمنون اخوه، همون مؤمنون برادر یکدیگر هستند. اندیشه کردن که مؤمن کی است، خداوند چی میخواهد از این مؤمنون. خب برادری میگه برادر هستند، برادری چی معنا دارد، چی حقوق و چی وظیفه ها را دارا هست کلمه برادری، و آیا اون برادریه که در این آیت اومده است از بالای هفت آسمان از جانب خداوند از جانب ما اجرا شده است در سیانه طلبات او، آیا اون چیزی که خداوند میگه انما المؤمنون اخوه، ما روز قیامت در پیش خداوند جواب گفتش میتونیم که در حقیقت اون چیزی که گفتی که مؤمن ها همی خیل هستن ما همو خیل بودیم، جواب داده میتونیم یا نه؟ این مسئله اساسی هست که انسان مسلمان از این گفته های خداوند باید برداشت بکنه. میبینی برادر با برادر سالهای دراز با هم قهر هستن، آیا این برادری هست؟ یا برادر با برادر ممکن که در حالت قهر یک طرف است، دشمنی قرار دارن، آیا این را خداوند برای آیت برای همین قدر گفت؟ آیا این آیت عمل کرده است؟ یا اینکه میگه که ولا یغتب بعضکم بعضا، یک تر یک تر دیگر تر غیبت نکنید. خب این آیت چی معنا دارد؟ غیبت چی معنا دارد؟ آیا این گپایی که ما میگیم و بعد میگیم که غیبتش نشود، صفتش شود، این در کجای قرآن اومد؟ در کجای سنت اومد؟ در پیش خداوند چی گفته میتونم؟ خداوند خودش گفته است که ولا یغتب بعضکم بعضا، یک تر دیگر تر غیبت نکن. این انسان مسلمان غیبت میکند بعد میگه که صفت شود غیبت نشود. یعنی گویا که وصفی همون باشد و صفت باشد. صفت مثلا انسان دارد قد بلندی، قد پستی، سفیدی، سیاهی، خب اینا همه صفت هستند. خب مثال بگیم حقیقت، این حقیقت هم یکی از صفت های او، طبیعت او شده میتوند. خب این میگه صفتش باشد، صفت طبیعت دائمی او همین است، رفتار، ولی او صفتش نمی، او صفت هست نیست که در دایره غیبت میدروید. غیبت چی است؟ وقتی که انسان در همین جا وجود نداره دربارش گپ میزنیم، اگر همون گپ پیش نیاد روزی نیست، خفه میشه، این غیبت است. درباره کسی که در پیش نیست گپ زدی و اگر این گپ او بشنود خفه میشود، همین غیبت است. خداوند میگه همین کارو نکن تو ای مسلمان، ای بنده ای من، این کارو انجام ندی. ما این آیت خوندیم، گذشتیم، رفتیم، بلی یک بار ما را این آیت باز نداشت وقتی غیبت کرده ایستادیم که خدا گفته بود غیبت نکن، این من چیکار کرده ایستادم، من چی جواب میدم در پیش خدا؟ تعریف غیبت نیست، ما گفتیم که یک چیزی که او را نفوره، تعریف هم میفوراش کن. خب ولا تجسسو، خدا میگه که شما تجسس نکنید، از پشت همدیگر نپوید نروید. دیدم میگه که میکواد کو چی میگه، کو چیکار کرده است داد، گفتی چی پرسلوش کش میمونه، یا که میبینه در همون سنکش چی داره، او اگر او میخواست که تو او را بدونی برای تو میگفت، یا که میبرود نشانت میداد. وقتی که یک چیزی را برای تو نشان نداد یا نگفت، معنای آن را دارد که نمیخواهد که به تو برسد. پس تو این ولا تجسسو، این در سوره حجرات هستند، این آیات سوره حجرات، سوره حجرات حاضر میبینیم. وقتی که انسان از پشت برادر و خواهرش این گونه رفتار میکند، روز شما در پیش خداوند چی جواب میکند؟ خداوند این نشان دادها و این اخلاق و این آداب برای بندگانش فرستاد. ولی متاسفانه انما المؤمنون اخوه، هم سوره حجرات آیه 10 است. خب و این ولا تجسس ولا یغتب بعضكم بعضا، اینا سوره آیه همون 10 11 12 این آیه 12 هست. این مساله و مساله 11 ده مساله دیگری هست مخصوص زنها و مردها هست که زنها را هم خداوند ذکر کرده. نشتنی بو کثیر یا ایها الذین آمنوا اشتنی بو کثیر من الظن، خداوند میگه ای کسانی که ایمان آوردید، ما را خطاب میکنه، کسی دعوای ایمانداری دارد، میگه که شما از بیشتر گمان ها دوری بگیرید. این بعض الظن اسم، زیرا که بعضی گمان ها گناه هستند. گمان میکنه که در حق من همین کار فلانی کرد یا فلان کار فلان کس انجام داد، این گمان است، حقیقت نیست، دلیل نداری. و گمان میکند موافق گمانش از همون آدم خفه میشود یا به همون آدم مناسبت میکند. مثال همین گل گم شد، گمان میکند که فلان نفر، مثلا نفری آ، همین کس همین گل از اینجا برده است. بعد میآید با همون نظری بد دارد یا او را چیزهای بد میگه، یا او را ممکن است که یکم تنبیهش بکنه. خب یعنی در اساسی گمانه که دلیل نداره که ا برده است یا ب، اینه ب برده گیه، ولی گمان به این دارد، موافق گمانش عمل میکند. همین گمان کردن ها چی است؟ خداوند میگه بعضی گمان ها گناه هستند که یک کسی بیگناه ها چکار میکند؟ گناهگار میدوند. الله سبحانه و تعالی یا را معین کرده است در قرآن، برای ما گفته است، یا که آیه پیشینش میگه یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکون خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى یکون خیرا منهم، یعنی مسخره کردن میگه که یک قوم قوم دیگر را، زنها را، بعضی گروه زنها زنهای دیگر را شما مسخره نکنید. خداوند میگه شاید که کسی را که مسخره میکنید بهتر باشد از این کسی مسخره میکرده. خداوند خطاب میکند یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنو، ای مسلمانو، این کار مسخره به همدیگرتون مسخره نکنید، همدیگرتون با لقب ها نام نبرید، همدیگرتون عیبگیری نکنید. و پس وقتی که حیات گذروند یکم بار به آیت 11 به آیت 10 به آیت که برادری است، به آیت 11 سوره حجرات که مسخره نکردن است، عیب نگرفتن است، خب لقب ها را نگفتن است، عمل نکرد. در جایی رفت همدیگر را مسخره کردند، در جایی که رفت عیب گیری کرد، در جایی که رفت لقب ها قطعی برادر خواهرش نام گرفت، یا که گمان بد قطعی سر کار کرد، آیه 12 رعایه نکرد، غیبت کرد، تجسس کرد. پس اون خواندن و فهمیدن قرآن چی معنا داره؟ اون مسلمانی چی معنا داره؟ که خداوند برای مؤمنان و مسلمانان این آیات ها را روی کرد. ما از تفسیر می‌خواهیم این معنا ها را بگیریم که زندگی ما در اساس این گفته های خداوند باشه، زندگی ما در اساس این نباشه که بعضی معلومات ها را از یاد بکنیم برام سطر را رعایت نکنیم، یا که سطر را باید صورت انجام بدیم که او یک چیلی که از عالم کفر حیله های دارد سطر میکند، ولی مخصوصا خواهرها شما این را رعایت بکنید، سطر به صورت برای خواهرای مسلمان پیشنهاد میکند که اون را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتگی است کاسیات العاریات، پوشیدگی هستن ولی که این عاری میتابد، یعنی که عاری هستن. پیامبر صلی الله علیه و سلم این گفت میگه وقتی که اون سطر تنک باشد، وقتی که اون سطر در تن انسان رسیدگی باشد، کشاد نباشد، خب وقتی که اون سطر جذب کننده باشد، یعنی اون سطر حساب نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه سطر نگو، سطر صفات های معین خود را دارد. وقتی این گپی خدا را نگرفت، گپی رسول صلی الله علیه و سلم را نگرفت، اون دو دانستن قرآن و دانستن حدیث برای او درد سرش می شود، منفعتی برای او نداره. ما به صورت قرآن بیاموزیم، به صورت حدیث بیاموزیم که در حیات من خدا تفسیر زیاد کند، من را به خدا نزدیک کند، زندگی من و سعادت من در دنیا بیشتر شود، در آخرت هم. این خیلی نشود که اون چیز من گمان میکنم سعادت و خوشبختی را به همان صورت زندگی کنم. گمان میکند که انسان که مثلا دور بودن از قرآن، مثل که شما اومده قرآن خونده شد، تفسیر میخونید، حدیث میخونید، یک کسی دیگر شاید گمان بکند که نه، این وقت شما بهوده میگذرونند، رفته در رستوران های استادن و در بعضی جای های سیر و گشت کردن بهتر است. این عقل او هست، ولی عقل او را خوشبخت نساخت، نه در جای های استراحت و نه در جای های گشت و گذار و چی کاری که میکند، ولی میبینید که اون خوشبختی را نه در کار کردن و پول یافتن اینجا، اون خوشبختی را به دست نمیارد. میبینی حقیقت دلش، اگر پرسی اون نمیگه که من خوشبخت هستم، ولی یک کسی که میاد درس میخونه، شاید که برای او ماشین نداشته باشد، شاید که مثلا خانه و در نداشته، مثل اینها خب یا پول و مالی زیادی نداشته باشد که زندگیش 100% مثل دیگر، ولی یک خوشبختی را احساس میکند که با خدا علاقه داشت، اومد وقت چه صرف کرد، در تاریخ زندگیش دارد که برای خدا اومد روی یک جایی که سوید، در یک سینفی که سوید نبود، خنک بود، اومد ایستاد برای خدا ایستاد. این را خوشبختی احساس میکنی، این را خودت هم فخر میکنی. اگر کسی که شوهر داشته باشد، پدر داشته، مادر داشته باشد، فرزند داشته، اینو هم فخر میکنن از این کار، اگر که بدونن حقیقت حیات. و ما با تفسیر و با گفته های خدا و گفته های رسول الله از این در بدرویم، از این گونه فهمیش معامله بکنیم با گفته های خداوند که آیا من جواب گفته میتونم با این ازیاد کردن سوره الحمد در نزد خداوند که گفتم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو طلب یاری میکنم، از یگان کسی دیگر عبادت نمیکنم و از یگان کسی دیگر یاری طلب نمیکنم جز تو ای الله. هر روز ما این را میگیم، آیا من به این عمل کردم؟ یکی از حافظان قرآن هر شب یک بار قرآن را در دو رکعت ختم، کی نمیخواهد که این خیلی باشه؟ قرآن حفظ و هر شب قرآن ختم در دو رکعت نماز خونده، کی میخواهد این خیلی باشه؟ دست برد. و کی نمیخواهد؟ خب همه میخواهد. و اون کسی که باز استاد همیشه شاگرد باشد، خرسند میشود یا خفه؟ وقتی بشنود که شاگردش در دو رکعت قرآن رو میخونه، میگیم خرسند. وقتی استادش شنوید که شاگرد او در یک شب قرآن ختم میکند، شاگرد چه گفت اینجا بیا، این چی کاری هست که تو میکنی؟ گفت من چی کار کردم؟ گفت شنویدم که تو در یک شب قرآن ختم میکنی. گفت بله استاد. گفت این شب که رفتی خوندی، تصور بکن که در پیش من خونده استاده، رفت نیت کرد خوند، از نیم قرآن زیاد خونده نتونست. وقتی با تصور خوند که استاد من اینجا گوش داره، از نیم قرآن زیاد خونده نتونست و گفت چیکار کردی؟ گفت همین خیلی از نیم زیاد خونده نتونستم. گفت امشب که رفتی، تصور بکن که در نزد صحابه های کرام خونده استاده قرآن. اون کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اونها تعلیم دادن قرآن، در پیش اونها خونده استاده، رفت و میگه از چند پاره زیاد خونده نتونستم. گفت امشب که رفتی، تصور بکن که در نزد رسول صلی الله علیه و سلم خونده استاده قرآن. میگه که همین خیلی رفتم قریب یک پاره خوند یا نخوند. گفت امشب که رفتی، تصور بکن که در نزد جبریل علیه السلام که وحی آورده است، در نزد همه خونده استاده. میگه یک چند سوره خوندم تونسته یا که نه، یک پاره خونده نتونسته. و گفت امشب که رفتی، تصور بکن که در نزد الله سبحانه و تعالی همه قرآن خونده استاده. میگه وقتی گفتم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، یعنی هم من خدای پروردگار عالمیان را، الرحمن الرحیم که او رحمان است و رحیم است، مالک یوم الدین پادشاهی روز جزاست، این چیزها را گفتم، اینا وصف الله سبحانه و تعالی هستند. و خواستم بگم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، تصور کردم که اگر من این گفت بگم که تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم، اینجا من دروغ گفتم، به زبانم نامد، گشتم از سر، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، میخواهم بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، زبانم نمیگردد، زیرا که اگر در پیش خدا این گفت بگم من دروغ گفتم، زیرا که گاه و شدگی هست که شاید من در عبادت خدا نقصان کردم و شدگی است که غیر خدا از کسی من یاری طلب کردم، اینجا دروغ می شود گفتن تا سحر میام به ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتش نمی. یعنی ببینید که استادت بعد گفت انا میخیل قرآن خوندن برای تو لازم است، نه اون صورتی که در یک شب ختمش مینی و برای تو تأثیر نمیگذاره که چگونه زندگی داری، چگونه رفتار داری. یکی از برادرها در روسیه درس میخوند از ازبکستان، صاحب یک فرزند چه در مدتی که درس میخوندیم صاحب دفترچه شد، از خونهشون زنگ زدن یه معنیش کردن برای درس رفتنش که او ازبکستان مشکلی او چیه داره. خب گفت چیکار کنیم؟ گفتیم پدر مادر تا اطاعت کن، چون خدا گفتگی ما همون گفت گفتیم. خب توکل بر خدا و پدر مادر تا اطاعت کن، زیرا که زمان هم وزمین است، به پدر مادر هم اذیت می شود در اوجا، وقت هم مشکلی می شود. خب دعا بکن. دو درس تقریبا نامد، درس سهیم بود، چهارم بود اومد، دیگر سهیم به فکرم اومد و تا آخر درس ها را اشتراک کرد، درس ها درس های اخلاقی بود و در آخر درس برامد گفت که من در مدت گرفتن این درس ها تغییر یافتم. گفت من دیگر پدرم رو پدر جان میگم، مادرم رو مادر جان میگم، مناسبت من با پدر و مادرم دیگر شد، مناسبت من با برادر و با همسرم دیگر شد. یعنی انسان اینگونه باید درس بخوند، اینگونه باید که گفته های خدا و گفته های رسول صلی الله علیه و سلم مناسبت و معامله. و مقصد ما هم انشاءالله خداوند موفق و معید مبگرداند همین است که در جزئی اما به همین صورت خواهیم تفسیر به پیش برد و جستجو خواهیم کرد که خداوند از این آیت ها از ما چی میخواهد و ما چیگونه باید که زندگی رو در اساس اون آیت ها عملی نماییم. ممکن است یک تفسیر رو ما معین میکنیم، ولی من از تفسیرهای دیگر هم در این مسئله استفاده میکنم. ممکن است که در اون تفسیری که معین میشود بعضی گپ ها پیدا نشود، ولی تا حال برادر مسئول جوانان هم یک تفسیر رو پیش میاد کردنی بود، میبینیم یکان تفسیر رو همچون نمونه در دست شما میباشد و انشاءالله که با اون صورتی که گفتیم تفسیر با هم خواهیم آموخت. خداوند همه ما و شما رو موفق و معید بگرداند و یکان سوال داشته باشید.